Zaraban.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای خداوند عزیز و سبحان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، امروز هم در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای دکتر محمد اسحاقی، جراح و متخصص چشم و فلوشیپ پلاستیک و ترمیم انحراف چشم هستیم، تا در ادامه جلسه قبل در مورد مریضی استرابیزم یا انحراف و قیچ یا کلاج بودن چشم یا لوچ بودن چشم ها صحبت بکنیم. در جلسه قبل گفته شد که انحراف و قیچی و کلاج بودن چشم‌ها ممکنه آشکار و واضح باشه و ممکنه مخفی و خفیف باشه، و اگر متوجه شدیم که طفل و اولاد ما یک مشکلی را در این زمینه داره، حتما باید با دکتر معالج مراجعه بکنیم، مخصوصا اگر موقع دیدن اشیا سر خود کج میگیره، اگر سردرد میشه، خستگی چشم داره، اگر دوبینی داره، یا برای دیدن یک چیزی یک چشم خود بسته میکنن. اینا همه میتونن نشانه های از وجود انحراف و قیچی و کلاجی چشم باشن. راجع به علل هم صحبت شد که ارث و ژنتیک یک علت است، امراض مادرزادی در بچه ها، امراض مغزی و عصبی، متابولیک، تشنج ها و غش کردن ها، بیماری های ذهنی، تروما و ضربه ها به سر و صورت میتونن جز علل باشن، و تاکید شد که برای سلامتی چشم باید منظمن چشم کودکان تست و بررسی شود. قبل از شروع بحث با دکتر صاحب آدرس های ما را یادداشت کنین: 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری @parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز.
تشکر و سپاس از لطف شما که بازم فرصت دادین تا ما در خدمت شما باشیم. در ابتدای برنامه امروز اگر لطف کنین، گرچه در جلسه قبل دکتر صاحب در بخشای از صحبتهایتان راجع به اهمیت و ضرورت تشخیص با موقع انحراف یا قیچ و کلاج بودن یا لوچ بودن چشم و معالجه دقیق و با موقعش صحبت شد، اما چون متاسفانه این قسم مشکلات در جامعه ما بسیار ناچیز و بی اهمیته، کسی به او توجه نمی کنه، متاسفانه فکر می کنن یا مهم نیست یا خودش خوب میشه. یک بار دیگه راجع به ضرورت و اهمیت تشخیص به موقع استرابیزم و امی انحراف چشم و معالجه او معلومات بتین، ممنون میشیم.
اگه اجازه بدید من تو دو گروه کنم، یه سری اهمیت و عوارضی که در رابطه با خود سلامتی فرد داره به عنوان یک بیماری، یه سری عوارض و اهمیتی که از نظر مسائل اجتماعی و روحی روانی که برای شخص ایجاد میکنه اهمیت داره. اما قسمتی که مربوط به سلامتی فرد همچنان که تو به صورت پراکنده مطرح شد، مهمترین اهمیتش اینه که اگر ما استرابیسم رو به موقع تشخیص ندیم و درمان نکنیم، شخص دید دوچشمی و دید سه‌بعدیش مختل میشه. این دوتا ویژگی وقتی مختل بشن، شخص در آینده شغلیش خیلی تاثیرات منفی داره. این اگر شخص دید سه‌بعدی نداشته باشه، فرض حالا من مثلا چشم پزشک بخوام مثال بزنم، نمیتونه یک جراح بشه. یعنی اگه دید سه‌بعدی نداشته باشه، یک عمل جراحی نمیتونه انجام بده. خیلی ظریف میلیمتری بخواد انجام بده نمیتونه انجام بده. ساده ترین مدلش اینه که اگه شخص سه‌بعدی نداشته، دو تا نوک مداد رو هم دیگه نمیتونه بذاره. که سوزن اگه بهش بدین نخ بکنه، اگر دید سه‌بعدی نداشته باشه نمیتونه این کارو بکنه. تو رانندگی دید سبودی خیلی اهمیت بسیار زیادی داره. اگر دید سبودی نداشته باشه نمیتونه فاصله ها رو با هم چیکار کنه، تخمین بزنه، بزرگ فاصله های نزدیک دورتر، یا فرض کن شغلای خیلی حساس مثل خلبانی، مثل پرواز، بعضی شغلای فنی رو نمیتونه انجام بده. به همین خاطر الان تو بسیار از مراکز وقتی شخص میخواد مصاحبه بره برای انتخاب یه شغلی، به خصوص شغلایی که خیلی مثلا میخوان تو رزنتامون پزشکامون که میخوان بیان رشته‌های جراحی انتخاب بکنن، یکی از ماینایی که براشون انجام میشه ماینه سبودی هست و موقعی اینو انتخاب میشن برای ما جراحی که اون تست سبودی رو بتونن با موفقیت چکار کنن پاس کنن. یا الان جو خلبان میخوان بشن یا خیلی شغلای مهندسی دقیق، اصلا یه کتابچه، این تست کتابچه مخصوص داره که میرن این تست رو، مثل شما که میرین تابلوی دید از شما میپرسن، اونم یه کتابچه جدا برای خودش داره که میرین تست سبودی میدین. اگر تست سبودیتون طبیعی باشه میتونین بریم اون شغل چیکار کنین، انتخاب کنین. متاسفانه یکی از چیزایی که ما تو جامعه واقعا این غفلت داره میشمینه،
بله،
و همینی که میبینیم شاید یکی از عللی که ما بسیار از افراد کارای لازم در اون شغل خاص رو ندارن همینه که این ماینای چشمی براشون انجام نمیشه که آیا اون شخصی که اون شغل انتخاب کرده نیاز به دید سبودی داره، آیا اون تست دید سبودی رو داده یا نه. متاسفانه در جامعه ما هنوز این خیلی جا نیافتاده، ولی تو بعضی رشته مثلا فرض کن رشته خلبانی کاملا اینا چی شده، جا افتاده، یا بعضی تو بعضی رشته های پزشکی جا افتاده، ولی اوورالی هنوز خیلی خوب جا نیافتاده. پس بنابراین مهمترینش این هست. بعد علاوه بر این وقتی شما گفتیم انراف که داره، از اون چشی که انراف داره استفاده نمیکنه. وقتی چون استفاده نمیکنه تنبل میشه، مثل شما دستتون اگه یه دستتون استفاده نکنه، یه پاتون از استفاده نکنه، عضلات چی میشن؟ ضعیف میشن و به تدریج ضعف پیدا میکنن. بنابراین شخصی هم که دچار انحراف چشم تو بچه ها به خصوص، از اون چشمی که انحراف داره استفاده نمیکنه و تنبل میشه و دیدش دیگه در بزرگسالی قابل اصلاح نمیشه. پس این دوتا عارضه بسیار مهمه.
بله.
اما مسائل اجتماعی و یه مشکلی که ما قبلا با بیمه ها داشتیم اینه که بیمه ها می اومدن انحراف چشم رو زیبایی حساب میکردن. مثلا میگفتم مثلا شبیه رینوپلاستی، شبیه بلافروپلاستی، یا شبیه شما عملی زیبایی. بعد جفتت که انحراف چشم درسته ما میگیم در ظاهر فرد به هم میخوره، و ولی از اون طرف این بیماری بیماری زیبایی نیست. اولین که یک بیماری هست و این اینه که واقعا رو زندگی عاطفی و روزانه فرد اثر میگذاره. یعنی ما خیلی دانش آموزا رو داریم که به خاطر انحراف چشم، چون برای اینکه خیلی ظاهرش خیلی مشخصه و اینها و از طرف اطرافیان و بچه ها مورد گاهی خدا نکرده موجب تمسخر قرار میگیرن، اینها دچار اعتماد به نفس ضعف، یعنی اعتماد به نفسشون مختل شده و بعضی از اینها ترک تحصیل کردن و روی چیز راندمان کاریشون هم خیلی تاثیر گذاشته. بعد دیگه بیمه ها قبول کردن که نه، انحراف چشم عمل زیبایی نیست و به عنوان یک بیماری هست. بنابراین ما انحراف رو به عنوان یک زیبایی محسوب نکنیم. یعنی تو هر سنی که هست باید مراجعه بشه برای درمان، چند نظر بیماری، چند نظر ارتباطی که اجتماعی که شخص پیدا میکنه، از نظر عوارضی که برای اعتماد به نفس و کارایی روزانه اون فرد داره.
دکتر صاحب، آیا بعضی عملهای جراحی و آپریشنهای چشم مثل عمل آب مروارید یا کاتاراکت و به اصطلاح عامیانه گل چشم میتونه باعث انحراف چشم شوه؟ چون گاهی افراد بعد از عمل جراحی از دوبینی شکایت دارن.
میتونه عملهای جراحی چشم منجر به انحراف بشه. یکی از شایعات علتاش اینه که شخص قبلا که حالا آب مروارید داشته، یه مشکلی داشته، اون چشش رو حالت نهفته و خوابیده نگه داشته بود. حالا که شخص عمل جراحی انجام میده، دیدش که خوب میشه، تازه این چشمش بیدار میشه. دیدی که بهتری پیدا میکنه دیگه، اون چون دیگه به یه وضعیت جدیدی پیدا کرده، از اون مرحله ساپرس کردن در میاد و این میخواد با این چشم با چشم سالم رقابت بکنه و موقتا دچار چی میشن؟ دوبینی میشن. یعنی بعضی بیماران به دنبال عمل جراحی چشم ممکنه دچار دوبینی بشن.
دکتر صاحب، بعضی افراد که انحراف و قیچ بودن چشم داره کلاج هستن، بعد از عمل نیاز به عینک دارن و عینک طبی برشان تجویز میشه. این به خاطر تنبلی چشمشان است یا ممکنه مشکل دیگی باشه؟
ببین، خب خیلی وقت بچه‌ای که انحراف دارن، یکی از علت شایعش خود عیوب انکساریه. حالا ما راجبه علل باز بحث میکنیم که شاید یکی از علت خیلی شایعش عیوب انکساری هست و در بین عیوب انکساری دوربینی، یعنی شخصی که دوربین هست، مثلا شماره چشش مثبت 5، مثبت 7، مثبت 4 هست، اینا چون دوربینن و برای نزدیک باید فشار زیادی بیارن دچار انحراف میشن. اینا رو خب خیلی وقت درمانش، حالا بعد تو قسمت درمان میگیم، اینا درمانشون داد تجویز عینک. خیلی از اینا علاوه بر انحراف ممکن اصلا کلن ضعف بینایی به صورت عیوب انکساری داشته باشن. حالا ممکنه دوربین باشه، نزدیک بین باشه، عیب آستیگمات باشه. تو اینها روال برای اینه که اول ما باید حتما اون عیب انکساریشون رو برطرف بکنیم و تو اینا هم دیگه اون عینک زدنشون جدا باید همیشه بزنن، چون علارغم اینکه انحرافشون هم چیه خوب شده باشه، چون برای اینکه اگه عینک نزنن دیدشون کم میشن.
دکتر صاحب، یکی از موارد که در مریض های MS مالتیپل اسکلروزیس که یک مشکل مغز و سیستم عصبی است دیده میشه، استرابیزم یا انحراف و کلاجی چشم است. بعضیا فکر میکنن که به خاطر دواها و داروهای MS است. آیا اینطور است یا نه میتونه ربطی به خود مریضی داشته باشه؟
نه، بیشتر خود MS ایجاد علل به اصطلاح تظاهرات خیلی شایع MS دوبینی هست. خیلی وقتا مریضا مراجعه میکنن دوبینی، مثلا شخص بزرگسال مراجعه میکنه دوبینی پیدا میکنه و بررسی میشه میبینن MS داره. پس MS میتونه یکی از علل دوبینی باشه. به این خاطر بیشتر باید خود بیماری MS رو ما به عنوان علت دوبینی بدونیم و یکی از جایی که خیلی چالنجینگه و درمانه خیلی سختی هست همین دوبینی به دنبال MS که اول باید اون درمان اصلیش انجام بشه و بعد از که بیماری استیبل شد و ثابت شد میشه راجع به انحرافش تصمیم گرفت. کلن بسیاری از داروها و بیماری ها بله اینا ممکنه انحرافهای موقتی ایجاد بکنن.
بسیار تشکر از توضیحات خوب شما دکتر صاحب. فردی که در طفولیت ضربی به سرش خورده و چشمش انحراف پیدا کرده، قیچ و کلاج شده و تا حالا که جوان شده هیچ کاری هم نکرده برای می انحراف چشمش، فعلا وقتی با همو چشم منحرف نگاه میکنه دیدش درست و صحیح نیست، مشکل داره، این چه کار باید بکنه؟ آیا کاری میشه برایش کرد؟
خب میگفتم این ضربه میتونه یکی از علل انحرافش باشه، حالا چه در بچه‌ها تو چه در بزرگان. البته خیلی وقتا خانواده‌ها این مسئله ضربه مطرح میکنن ولی بازم بعضیشون برمیگردن به همون مسئله که این انحراف ذاتاً ممکنه وجود داشته و با یه ضربه یا با یه بیماری این تظاهر پیدا میکنه. ولی خب متاسفانه خودشون تا حالا عمل نکردن. خب الان باید یه معاینه چشمی با ازشون انجام بشه که ببینیم آیا مشکل داخل چشمی دارن یا نه. به خاطر اینکه ما اگر که شخص که انحراف داره اگر مشکل داخل چشمی داشته باشه باید اول ما اون مشکل داخل چشمی رو برطرف بکنیم. فرض کن اگه آب مرواریدی داره، اگه مشکل قرنیه داره یا شبکیه داره، اول اونا رو باید برطرف بکنیم بعد بریم سراغ درمان انحراف. انشالله اینو معاینه باید بشن. اگر مشکل داخل چشم نداشته باشن میشه انحرافشون رو تو این سن هم چیکار کرد؟ درمان کرد و تحت عمل جراحی قرار بگیرن.
بسیار تشکر از توضیحات خوب شما دکتر صاحب. سری به اتاق فرمان میزنیم با هم قسمت را که همکاران ما آماده ساختن میشنویم.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر کیوان اجیان هستم، متخصص بیماری‌های داخلی. اون چیزی که امروز بخوام صحبت کنم در ارتباط با کاهش اشتها است. میدونید کاهش اشتها میتونه برای حیثیتی اتفاق بیفته. همیشه وقتی میل افراد به خوردن کاهش پیدا میکنه و همزمان با اون کاهش وزن پیدا میکنه، اون رو میگن در واقع اینو کاهش اشتها. کاهش اشتها میتونه علتهای مختلفی داشته باشه. تو بچه‌هایی که دچار تب میشن میتونن کاهش اشتها پیدا کنن. بچه‌هایی که بیش از اون چی که ازشون انتظار میره فعالیت بدنی میکنن دچار کاهش اشتها میشن، ولی گاهی وقتا هم افراد بیش از اون چی که مصرف میکنن ولی در کنارش کاهش اشتها دارن. گاهی وقتا هم هستش که بردسیگی های غدد پاروتید اتفاق میفته. عفونت های پاروتیدی و عفونت های ویروسی میتونه در بچه ها منجر به کاهش اشتها بشه. گاهی وقتا افرادی که دچار زردی میشن با بیمیلی در واقع همراه میشن، اونایی که بیماری های هپاتیت پیدا میکنن یا اکتر دارن در واقع به یه نحوی. گاهی وقتا هم هستش که افرادی که اختلال در ادرار کردن داره و در واقع عفونت های ادراری دارن میتونه در بچه ها منجر به کاهش اشتها بشه. گاهی وقتا بصورات جلی که رو بدن ها اتفاق میفته و ثانوی به اون میتونه منجر به کاهش اشتها باشه. کاهش اشتها در واقع فرد اون چیزی که باید بخوره رو نمیتونه بخوره و جذبش دچار اختلال میشه. وقتی کسی دچار کاهش اشتها میشه تو سنهای کودکان و چه سن بازرگترها باید حتما مورد بررسی قرار بگیره. ممکنه زمینه یک بیماریهای بدخیمی باشه. گاهی وقتا هم عوامل روحی و عصبی بتون در افراد اثر بذاره و منجر به کاهش اشتها بشه. میل افراد به خوردن مواد غذایی کاهش پیدا میکنه. توصیه میکنم توی این گونه موارد حتما با پزشک در ارتباط باشید و اون رو بررسی کنید.
سپاس و تشکر از شما دوستان عزیز و همراهان گرامی بابت شنیدن و همراهی کردن برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب کیوان ایلچیان. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر محمد اسحاقی متخصص امراض چشم و فلوشیپ پلاستیک و انحراف چشمی در مورد ضرورت و اهمیت توجه و پیگیری امین مشکل استرابیزم یا انحراف و قیچ شدن چشم‌ها یا کلاچ شدن چشم‌ها برای سلامت خود فرد و برای شرایط و موقعیت اجتماعیش در جامعه و میان مردم صحبت کردند. ای که گاهی ممکن است به ندرت بعضی ها عمل دیگی چشم باعث دوبینی شود، بیماری ام اس یکی از دلایل دوبینی می باشد. در رابطه با همینا صحبت شد و تاکید شد که برای کلاج بودن حتما باید معالجه شود. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، اگر لطف کنین یک توضیح مختصری هم در ارتباط با انواع و اقسام انحراف چشم بتین.
اول ما دو دسته کلی انحراف داریم، انحرافای نهفته داریم و انحرافای آشکار. انحراف آشکار که اهمیت بیشتری داره بگیم یعنی چی؟ به اصطلاح انگلیسیش پزشکیش میشه تروپیا. انحراف آشکار یعنی که در این حالت که در حال حاضر که من دارم به شما نگاه میکنم یا شما به من نگاه میکنید یا به مریض نگاه میکنیم در چشمای اون شخص انحراف وجود داشته باشه. یعنی وقتی داره در زندگی عادیش هست انحراف وجود داره، اینو ما میگیم انحراف آشکار. اما انحراف پنهان چیه؟ یعنی وقتی به شخص میگیم به ما نگاه بکن یا به اون تارگت هدفی ماینه که بهش نشون میدیم میگیم به این نگاه کن، دیگه انحراف نداره. ولی بعضی وقتا چشار انحراف میشه، مثل چی؟ خستگی چشم. یعنی وقتی خیلی چشاش خسته بشه، خوابالود باشه و مطالعه زیاد بکنه. اخیراً هم که خب بچه‌ای که بازی‌های کامپیوتری و موبایل اینا زیاد بازی می‌کنن، اینا دچار چی میشن؟ انحراف مخفی. پس این انحراف مخفی در این مواقع ظاهر میشه. برای ما انحرافای آشکار خیلی اهمیت داره، چون برای اینکه اون مشکلاتی که گفتیم، اهمیتی که گفتیم، عوارضی که گفتیم در رابطه با انحراف آشکار ایجاد میشه و انحراف مخفی عوارض چندانی ایجاد نمی‌کنه مگر همون خستگی و سردرد چشم ایجاد می‌کنه. اما ما اونی که درمانایی که بحث میشه و مسائلی که بحث میشه در رابطه با انواع انحراف آشکار هستش. انحراف از یه جور دیگه هم تقسیم میشن. یه سری ما انحرافای افقی داریم، یه سری انحرافای عمودی داریم و یه سری انحرافای چرخشی. انحراف افقی بعضی دیدین که خب خانواده بچه‌هاشون میبینن که انحراف به سمت بینی پیدا میکنن، می اینو میگیم انحراف به داخل یا ایزوتروپیا. یا بعضی انحراف به خارج به سمت گوش، یعنی چشمشون میره به سمت خارج یا به سمت گوش که اینو میگیم اگزوتروپیا. بعضی انحراف به سمت بالا پیدا میکنن و بعضی هم به سمت پایین. اما شایع‌ترین انحراف، انحراف از نوع به داخل هست. این انحراف به داخل اگر قبل از 6 ماهگی ایجاد بشه بهش میگیم انحراف مادرزادی، ولی بعد از اون دیگه میشه انحراف اکتسابی. بچه‌هایی که دچار عیب انکساری هستن، اینه به خصوص از بچه‌هایی که دوربین هستن بهشون میگم انحرافای تطابقی. یعنی چون چششون ضعیف هست، چون چشمشون عیب انکساری داره و میخوان عیب انکساریشون رو اصلاح بکنن، فشاری که به چششون میاد دچار چی میشن؟ انحراف چشم میشن. و اینکه یکی از بیماری انحرافای شایع هست که اینا که به بعضی که عینک میزنن دیگه انحرافشون خوب میشه.
بله.
یه تقسیم بندی دیگه که میشه زمان انحراف هست. این بعضی وقت انحراف همیشگی در چشم بچه وجود داره، بعضی وقتا نه، گاه گاهی وجود داره. پس اونو میگیم انحراف دائمی، اینو میگیم انحرافای متناوب. تا زمانی که انراف متناوب باشه، یعنی گاهی وجود داره گاهی نباشه، ما خیلی چندان نگرانی ازش نداریم. بخاطر اینکه اون زمانی که نداره، اون سیر تکاملی که اول برنامه بهش اشاره کردیم، اون به صورت طبیعی ادامه پیدا میکنه. ولی زمانی که همش یه چشم انراف داره، خب این همون هیچ وقت شخص تجربه دید دو چشمی نداره، پس بنابراین مشکل پیدا میکنه. پس اگه موقتی و متناوب باشه خیلی نگران نیستیم، ولی اگه دائمی باشه اینو حتما باید نگرانش باشیم. اینی که متناوب زمانش خیلی مهمه. این اگه یه موقع مادر میاد میگه آیه دکتر من بچه‌ام فقط صبح که بیدار میشه انراف داره، یا هر وقت که مثلا خسته میشه، بقیه‌اش دیگه صافه، این اصلا جای نگرانی نیست، میشیم صبر کرد. ولی یه موقع مثلا مادر میاد میگه نه همیشه انراف داره، خب اینا که همیشه دارن باید زودتر درمان بشن. یه بحث دیگه که ما مشکلی که با خانواده داریم اینه که انراف آیا فقط در یک چشم وجود داره یا انراف در دو چشم. یعنی که بعضی وقتا همش انراف در چشم راست داریم، بعضی وقتا نه، گاهی چشم راسته گاهی چشم. خانواده ها فکر میکنن اگر یه چشم انراف داشته باشه این بهتره، در صورتی که ما با این توضیحاتی که از اول برنامه داشتیم راجع به تنبلی، راجع به ساپرس کردن که از اون چشم دیگه استفاده نمیکنه، اگر همیشه یه چشم انراف داشته باشه، خب بچه از یا بچه یا بزرگسال از اون چشم دیگه اصلا استفاده نمیکنه، شدیداً تنبل میشه. انرافای دو چشمی به مراتب از انراف یک چشمی بهترن، گاهی راست بشه گاهی چپ بشه خیلی بهتره.
بسیار عالی دکتر صاحب. یک مورد دیگه در رابطه با کسایی است که انحراف و قیچی چشم دارن، کلاج هستند، و پزشکان معالج بعد از معاینه و بررسی اعلام میکنن که با عمل جراحی امکان اصلاح اینمی انحراف به خوبی ممکن و میسر نیست. اینا مشکلشان چیست؟
ببین بله، بعضی از بیماری‌ها داریم که اسمش بیشتر سندروم‌های مثلا انحراف چشم بهش میگیم، و این سندروم‌ها به این علتن که یک عصب کلاً، گفتیم ما 3 تا عصب حرکات چشم داشتیم دیگه، 3 و 6 و 4، ممکنه بعضی وقتا این عصب‌ها اصلا مادرزادی تشکیل نشده باشن و اختلال حرکتی پیدا کنن. بعضی وقتا اینا واقعا درمانهاشون خیلی با سختی مواجه میشه، ولی اینجوری نیست که اصلا نشه اینا رو درمان کرد، ولی ما هدفمون اینه که در نگاه مستقیم چیکار بکنیم، حداقل انحراف شخص رو در نگاه مستقیم اصلاح بکنیم. اینا رو میشه به صورت نسبی، همه انحراف چشم رو به صورت نسبی اصلاح کرد. حالا بازم باید معاینه بشن، شاید اگر مگر اینکه انقدر شدید باشه یا حرکات چشم شدیداً فلج شده باشه که ما نتونیم هیچ کاری انجام بدیم.
بله، تشکر از توضیحات خوب شما دکتر صاحب. در زمینه درمان و معالجی این مریضا اگر معلومات بتین که برای انواع و اقسام انحراف ها و قیچ و کلاج بودن چشم ها چه کار میکنین؟
در رابطه با درمان، خب اول دو گروه بزرگا و اطفال کلن درمانشون با هم فرق میکنه. در اطفال گفتیم خیلیشون ممکنه بیماری زمینی نداشته باشن، اما خب بعضی بیماری زمینی دارن. اگه بیماری زمینی وجود داره که باید اون بیماری زمینی اصلاح بشه، مثلا اگه بچه از تشنج میکنه خب باید اول تشنجش درمان بشه، یا اگه بیماری متابولیکی بیماری عمومی داره اونا باید درمان بشه. از بچه ها نه، بیماری ندارن. اینها رو ما چیکار میکنیم؟ اول تعیین عیب انکساری براشون انجام، اول باید عیب انکساریشون برطرف بشه. بعد از عیب انکساری اگر تنبلی چشم داشته باشن، باید تنبلی چشمشون برطرف بشه، حالا با عینک یا با بستن چشم، و در نهایت اگر با عینک و بستن چشم درست نشدن که نیاز به جراحی انحراف چشم دارن.
بسیار عالی دکتر صاحب. میدونین که یک باور در میان مردم است که انحراف و قیچ بودن و کلاج بودن یا لوچ بودن چشم اطفال تا 2 سالگی نباید کاری بکنیم، چون خودش ممکن است خوب شود. آیا این برداشت و باور درست است و باید تا 2 سالگی طفل و کودک صبر بکنیم؟
نه، این باور غلطیه. ما البته این باور سالهای قبل ما بیشتر این باور غلط تو در جامعه وجود داشت، ولی الان خوشبختانه روز به روز با آموزش‌هایی که مردم می‌بینن و اطلاعاتی که کسب می‌کنه این باور خیلی کمتر شده. نه، ما همچنین تو بحث تکامل گفتیم، همون بحث تکامل چشم 80-90% در 2 سال اول اتفاق میفته. یعنی دید دو چشمی، دید سه‌بعدی اکثرش قبل از 2 سالگی اتفاق میفته. پس بنابراین اگر بچه قبل از 2 سالگی انحراف داشته باشه، یعنی سیستم تکاملی دید دو چشمش طبیعی رشد نمی کنه و شخص دید دو چشمیش از بین میره و دید سه‌بعدیش هم کاهش پیدا میکنه. بنابراین بچه هایی که زیر 2 سال انحراف دارن باید زیر 2 سال درمان براشون انجام بشه. 6 ماه اول رو ما یه ذره ترمز بچه رو زیر نظر میگیریم که اون وضعیت انرافش مشخص بشه، ولی از 6 ماه تا 2 سالگی اگه انراف وجود داشته باشه اینا حتما باید مراجعه بشه و معاینات اولیه انجام بشه و درمان مناسب براشون انجام بشه.
سپاس و تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. با شما و شنوندگان عزیز که ما را همراه بودن خداحافظی میکنیم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.